وزنه. 6 سال بعد افراد شرکت کننده در این مطالعه برای اندازه‌گیری ضخامت قشر مغزیشون حجم کلی مغز و بقیه عوامل اسکن مغزی MRI انجام دادن. حدود 1/4 افراد شرکت کننده در این مطالعه BMI 30 یا بیشتر داشتند که چاق و حدود نیمی از اونها با BMI میان 25 و 30 دارای اضافه وزن در نظر گرفته شدند. 1/4 باقی مونده BMI کمتر از 25 داشتند که دارای وزن عادی در نظر گرفته میشن. بر اساس نتایج این مطالعه قشر مغز افراد دارای اضافه وزن به ازای هر واحد افزایش در شاخص جرم بدنی 0.1 میلیمتر نازکتر بوده، در حالی که قشر مغز افراد چاق به ازای هر واحد افزایش در شاخص جرم بدنی 0.2 میلیمتر کمتر شده. محقق ارشد این مطالعه با اشاره به اینکه میزان نازک شدن قشر مغزی بزرگسالانی که وزن عادی دارن هر 10 سال بین 0.1 و 0.1 میلیمتر گفته که نتایج مطالعه ما نشون میده که داشتن اضافه وزن و یا چاق بودن روند پیری مغز رو دست کم 10 سال سریع‌تر میکنه.
رهاورد.
سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه باش مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
هر جو اثری از درد و رنج بوده، انسان سعی در درمان و برطرف کردن اون داشته و از همینجا هم طب سنتی شکل گرفته و داروهای گیاهی مورد استفاده قرار گرفتند. امروز داروهای گیاهی مورد توجه بسیاری از مردم در کشورهای مختلف دنیا است. آقای دکتر محمد حسین سرمقی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در همین زمینه صحبت می‌کنند.
در 2-3 دهه اخیر اون تجربیات قدیمی از طب سنتی همه دنیا، به خصوص کشورهایی که صاحب این مسئله بودن، مثل ایران، مثل چین، یونان، خدمت عرض بکنم، و بعضی از کشورهای دیگه، آمریکای لاتین و اینها یا هندوستان، دارن اینها رو دقیق با تکنولوژی جدید داروسازی امروز اونها رو به شکل داروهای قابل مصرف برای امروز دنیا در میاد. یعنی اگر جوشانده‌ای بوده، دم کرده‌ای بوده، امروز به شکل قرص، به شکل کپسول، به شکل قطره، به شکل آمپول، ساشه و چیزهای دیگه در میارن که برای طب امروز و برای مردم امروز و برای سیستم پزشکی امروز مناسب باشه. داروییست به نام ویتاگنوس. این اسم البته اسمی است که از اسم گیاه استخراج شده. اسم ایرانی گیاه به نام گیاه 5 انگشت. این گیاه را در 25 سال اخیر به نام گیاه زنان یا وومنز هرب نامگذاری کردن. علتش این است که داروی هایی که از این تهیه میشه مخصوص خانم ها هست، به این دلیل به نام گیاه زنان در قبل نامگذاری شد. دانه های این گیاه برای همه اختلالات و هورمونی خانم ها میتونه مؤثر باشه. قدیم مثلا از پودر این دونه ها استفاده می کردن، همجوری که عرض کردم که حالا دارن یا برای داریم با تکنولوژی جدید اینها رو به شکل داروهای جدید در میاریم، باز از دونه های این گیاه امروز قطره و قرص تهیه شده و وارد بازار شده. و به خاطر اینکه باید به هر حال اینها یک نشونه های از اسم گیاه رو داشته باشن، اصولا داروهای گیاهی، چون اسم گیاه به نام ویتکس آگنوس کاستوس هست، ویتاگنوس انتخاب شده برای اسم این گیاه. منتها تجربه ایرانی‌ها در این گیاه بسیار دخیل بوده و گیاه یک گیاه بومی ایران هست. گیاه را ما از جنوب، از سیستان و بلوچستان داریم تا تا بالای استان خراسان در حقیقت. یک گیاهی است بسیار در حقیقت بی آزار، گیاهی است که نمیخواد آب بش بدیم نه کود بش بدیم، در کویر همینطوری رشد میکنه، هر سال دونه هایی داره و میریزه. اگر ما استفاده بکنیم خود استفاده کردیم. بنابراین یک گیاهی که هیچ استفاده ازش نمیشده سالیان دراز، امروز از دونه هاش این قطره و قرصی تهیه میشه که در یکی از گسترده ترین مشکلات زنان دنیا، چون مثلا یائسگی در همه خانم های دنیا اتفاق میفته. ما بعضی از داروها رو در یه طیف کمی استفاده داریم، بعضی از داروها رو در یه طیف متوسط استفاده داریم، بعضی از داروها چند صد میلیونی و میلیاردی هستند. داروهایی که مربوط به هورمون خانم ها هستن و در حقیقت اختلالات هورمونی خانم ها، این دیگه میره رو اون چند صد میلیونی ها و دقیقا بیشتر. بنابراین یکی از پرمصرف ترین داروهای دنیا داروهای اختلالات هورمونی هستند که 70-80 سال هورمون شیمیایی به بازار داده شده، ولی چون در سالهای اخیر سرطانزایی و مشکلات هورمون‌های شیمیایی مطرح شده، در 10 سال اخیر هورمون‌ها در یک به اصطلاح بلک لیست یا لیست سیاه رفتن از نظر علمی. و بنابراین این داروی ویتاگنوس که الان توسط حدود 80 کارخونه در دنیا داره تهیه میشه، که یکی از افتخارات صنعت ایران هم است که اولین بار در ایران هست.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که 8 مدال طلا و 2 جایزه ویژه المپیک اختراعات جهان در دست مخترعان ایرانی قرار گرفته. مخترعان ایرانی در 8 المپیک اختراعات و خلاقیت جهان که با حضور 22 کشور در سئول کره جنوبی برگزار شده، موفق به کسب 8 مدال طلا و 2 جایزه ویژه این المپیک شدند. 8 المپیک اختراعات و خلاقیت جهان هفته گذشته با حضور 22 کشور جهان در سئول کره جنوبی برگزار شده و مخترعان ایرانی موفق به کسب مدال طلا شدند. در این رویداد کشورهای مختلف از جمله ایران، آمریکا، انگلستان، امارات متحده عربی، مصر، عراق، کره، ژاپن، تایوان، مالزی و اندونزی حضور داشتند. دانش آموزان ایرانی با حمایت جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش آموزی سینا به عنوان بزرگترین جشنواره پژوهشی دانش آموزی کشور در این رویداد حضور داشتند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دانش بنیان‌های سنجش از دور به کمک روستاییان میان. ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف به کارگیری خدمات ماهواره‌ای در روستاها از توانمندی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده می‌کنه. توسعه کاربری‌های عمومی ماهواره‌ها در دنیا یکی از مهمترین اقدامات کشورها در حوزه توسعه فناوری‌های ماهواره‌ایه. رونق کشاورزی و تولید محصولات مختلف با کمک این خدمات شتاب بیشتری می‌گیره و بعضی مخاطرات در این حوزه به خوبی قابل ردگیری و کاهشه. سامانه پایش ماهواره‌ای و مدیریت اراضی کشاورزی، سامانه پهنه‌بندی و هشدار مخاطرات طبیعی، سامانه پزشکی از دور و سامانه آموزش از دور از جمله خدماتی که در روستاها به کمک ماهواره ارائه میشه. این سامانه ها با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه سنجش از دور انجام میشه. بازی‌های رایانه‌ای و اسباب بازی‌های هوشمند مدت زیادی نیست که در جامعه ما رایج شده، اما در همین مدت کوتاه تونسته با سرعت عجیبی جاش رو در پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان پیدا کنه. اسباب بازی‌های هوشمند زیادی در دسترس کودکان قرار داره، در حالی که بعضی از والدین از تأثیر این بازی‌ها چندان آگاه نیستن. خانم بهار صفوی سردبیر خبرگزاری علم و فرهنگ در این زمینه صحبت میکنن.
سلام، امیدوارم روزهای خوش و خرمی رو در پیش رو داشته باشین. امروز میخوام به یه موضوعی که حالا دغدغه خیلی از پدر مادرهای امروز دنیا هستش و شاید در آینده خیلی نزدیک دغدغه عمومی والدین تبدیل بشه بپردازیم و اون هم درباره نسل جدید اسباب‌بازی‌های هوشمند هستش. حقیقت اینه که کودکان آسیب پذیرترین و بحرانی ترین گروه در موضوعات دیجیتالی حساب میشن. کما اینکه بسیاری از کودکان ما در حال حاضر اساسا حریم خصوصی ندارن. اطلاعات شخصیشون مثل عکساشون، اطلاعات پزشکیشون یا اطلاعات آموزشیشون به صورت آنلاین توسط والدینشون به اشتراک گذاشته میشه. به همین علت هم در آینده توانایی لازم برای مدیریت حریم خصوصیشون رو نخواهند داشت. اما جدیداً با ورود نسل جدید اسباب‌بازی‌های هوشمند به نظر میاد که حفظ درواقع حریم خصوصی و امنیت کودکان سخت‌تر و سخت‌تر شده. اسباب‌بازی‌های هوشمند یک صنعت چند میلیارد دلاریه که به سرعت در حال رشده. نتایج یک مطالعه نشون میده که درآمد صنعت اسباب‌بازی‌های هوشمند تا سال 2020 که انقدر هم باهاش فاصله نداریم به 8.8 میلیارد دلار میرسه. اما با ورود نسل جدید اسباب‌بازی‌های هوشمند حفظ امنیت و حریم خصوصی کودکان به یکی از موضوعات مطرح میان کارشناسان، تولید کنندگان اسباب بازی و البته دغدغه والدین تبدیل شده. در خصوص اما اقسام این در واقع عروسک های هوشمند بارها در واقع آژانس های مختلف به والدین هشدار دادن، اونها تهدید امنیت شخصی در منزل عنوان کردن که در واقع اینها میتونن اطلاعات کاربران رو به سرقت ببرن. این نمونه های مثلا فرض و فرمه همین عروسک ها که داریم در موردشون صحبت میکنیم با دارا بودن فناوری بلوتوس و میکروفون های مخفی برای ضبط صدای کودک در دستگاه های جاسوسی پنهان در واقع قرار میگیرن. البته جالبه که ما در 1998 قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان رو داشتیم که بر اساس این قانون شرکت های تولید کننده بازی و اسباب بازی برای کودکان زیر 13 سال موظفن که در واقع از والدین کسب اجازه کنن که بتونن اطلاعات شخصی کودکان رو جمع‌آوری کنن. از طرف دیگه والدین بر اساس این قانون اجازه دارن که به تمام داده‌های جمع‌آوری شده مربوط به کودکشون دسترسی داشته باشن و این اطلاعات باید حداکثر ظرف مدت 30 روز حذف بشه. اما کارشناسان تایید میکنن و تاکید میکنن که اسباب‌بازی‌هایی که کودک به عنوان یک دوست به اونها اعتماد میکنه نباید به هیچ عنوان به عنوان ابزاری برای داده‌کاوی مورد استفاده قرار بگیره. اما خب به هر حال چیزی که می‌بینیم الان در صنعت تولید اسباب‌بازی‌های هوشمند این در واقع رعایت نمیشه و دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به حریم خصوصی کودکان وجود داره. در واقع اونها معتقد هستند که جمع‌آوری اطلاعات کودکان نیاز جدی برای تولید بهتر اسباب‌بازی هوشمند هستش و از نظر تولید کننده ها حفظ حریم خصوصی مسئله اصلی حساب نمیشه، بلکه شفافیت، یعنی ارائه اطلاعات دقیق در مورد عملکرد اسباب‌بازی هوشمند با بیشتر مورد توجه قرار بگیره. اما اون چیزی که مهم هستش اینه که حالا خیلی از جاهای گفتن که باید حتما این عروسک‌های هوشمند در واقع معدوم بشن، جمع‌آوری بشن، ولی خب در عمل می‌بینیم که همچین موضوعی عملیاتی نیست و شاید خیلی ایدئال گرایانه است. به همین دلیل هم در واقع حذف این اسباب‌بازی‌ها و عملاً با توجه به روند پرشتاب توسعه فناوری‌های پیشرفته غیر ممکنه. تو این شرایط سایه‌ترین و عملی‌ترین راه رو در واقع شفاف سازی و آگاه کردن والدین در مورد اطلاعاتی است که توسط در واقع اسباب‌بازی هوشمند جمع‌آوری میشه. البته خب مطمئنم تولید کنندگان تو این قسمت تا به حال خیلی کمکاری کردن و در ادامه هم اگه بخواد این کمکاری در واقع ادامه پیدا کنه میتونه منجر به معضلات زیادی بشه. اما اینی که به هر حال پدر مادر باید بیشتر اگر که یه محصول در واقع می‌خرن به خصوص در واقع این محصولات فناورانه بیشتر دربارش اطلاع داشته باشن و به راحتی در واقع امنیت و حریم خصوصی کودکشون رو در معرض داده‌کاوی قرار ندن.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
خداوند متعال در آیات مکرر قرآن این وعده رو داده است که اهل حق، طرفداران حق پیروز نهایی اند. ممکنه قربانی بدن، اما در نهایت شکست نمیخورن، پیروز اونها هستند در این صحنه. آیات فراوان قرآن بر این معنا دلالت میکنه، قربانی دارن اما ناکامی ندارن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ساعت 11:45 است. به آگاهی شما می رسانم فرکانس 558 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز کرمان ایستگاه سیرجان از ساعت 8 صبح روز 14 مرداد، یعنی فردا، تا ساعت 8 صبح روز 20 مرداد ماه قطع میشه. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 6 روزه به دلیل تغییر فرکانس رادیویی استانی انجام میشه. شنوندگان در استان کرمان میتونن در این مدت روی فرکانس 1224 کیلوهرتز رادیو ایران رو بشنون. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. بالا ساعت 11:45 دعوت میکنم برنامه جارچی رو بشنوید.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
آقا پرویز، میگم فقط حواست به این جلومولا باشه، میخوام فکلش همین جوری بمونه، دست در نکنه.
برای بار سدوم چش
قربونه چش
میگه تو ایچی جان، حواس من هست دیگه.
گفتم یه من خدای نکره یادم دنه پرویز.
آقا جان من فصل گل سنوبر که نیست که یاد من بره. یادم نمیره.
آفرین آفرین.
اینا با این چرت شوید ما ما رو کشت.
چی گفتی برمیتون؟
این چی داشتم میگفتم؟
سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم.
آقا ماشالله یک گل خوش آمدی. آقا ماشالله جان خوبی؟
چی خوبی پرمین جان؟ این کمردر پدر من رو در آورد. گرفت گرفت. نه ولی که
ببینم آقا ماشالله تو چی حالی شدی بلا میسته. یه جلو ببینم آقا ماشالله. آروم بفرما.
ببخشید دست درد نکنه. چی بگم والا پرمین جان؟ نمیدونم این درد کجا بود که همچین یهوی هوار باشه. آقا
ماشالله، آقا ماشالله، خیلی خوب، آرام بگیر برادر من، انشالله که شما بهتر میشی. بیا 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 تا این سر این آقا ایسی
فکرم بشه.
یه دیر ایسی جان مذارب دخواب، من یه دیر چایی برای شما بریزم.
آخ دست دست
یکم حال شما جا بیاد.
خربون دست. وای 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 وای.
سلام 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 سلام
بهرگی. سلام سلام سلام. حال شما چطور آقا فاروق جان؟ خوش آمدی والا.
آقا پرویز ببخشید، من تا چند ساعت دیگه مهمونی دعوتم، کلی از کارم هم هنوز مونده. بی زحمت بین این مریضه های دستی هم به سر ما بکش، سری بریم.
سری که آقای فاروق جان ببین تو داری میدونی دیگه، ایسی جان که الان زیر دست من. آقا ما شنم رسیدن کمردرد.
ای بابا من دعوت.
آقا پرویز قربون شکلش، اشکالی نداره، من تازه نشستم، جون تکون خوردنم که ندارم. آخ 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 اشکال نداره.
حتی شما بگی آقا ماشالله من به هر حال با رعایت میکنم دیگه. ولی خب این آقای سی چی؟
آقا پرویز سی جونم من بعدن از خجالتش در میام.
باشه باشه، فقط یادت نره از خجالتم در بیای.
باشه بابا پیک نه.
چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ ماشاءالله جان
گرفت کمر کمرگان میگه بل میکنه داداش میگیری. آی آی آی
داری هی گرفت کرد
گرفت کرد بل کرد.
حالا دکتر مفتر درسته اتصابیه درسته درمان رفته.
آره بابا نصف حقوقمون رفته فقط واسه دوتا قرص، تازه باقیش هم هنو
همینجا آقا باشده همینجا اشتباه کرده دیگه. نباید بی خود این همه پول یا مف خرج میکردی دادا.
ای حرف میزنی تو هم با اون گیافت
بشه.
خب چی کار میکردم فقط زمین گاز میزدم.
بابا بیا جلو، دوات پیش خودم بود تازه با نصف قیمت. میدونی من چند تا مریض اینجوری رو درمون کردم، تازه از تو بدتر.
چی میگه آقا پروی؟
آقای سیخان عزیز دل من قربانت برم، شما سرت به کار خودت باشه، اون دوا درمانای شما به درد آماشالله من
نمیخواد. ما گفتم بود
گفتیم دارو. اتفاقا منم دنبال مجوزی داروخونم که راش بندسم.
نفهمیده فرمودید داروخانه؟
بله پرویزم
داروخانه.
با شما نیادم جین. ببین بیشتر به شما میاد که نمایشگاه اتومبیلی رستورانی چیزی توی مایا.
اتفاقا الان پرویز خان پول توی داروخانه است، مخصوصا که نزدیک باشگاهی چیزی هم باشه. دیگه نون تو روغنه.
باشگاه مردم، یعنی اینا ورزش هم میکنن انقدر مریض میشن؟
آقا ماشاءالله ساده ای دیگه، مریضی کجا بود؟ میدونی هر کدومشون چقدر پول قرص و آمپول میدن که هیکلشون بیاد بالا؟ چند برابر پولی که شما دادی.
راست میگه
من داشتم فکر میکردم با خودمان داشتم الان اندیشه میکردم بد نیست من بیفتم تو این کار. راستش چند وقتی هست که من دنبال یه شغل دوم دارم.
آقا پرویز از الان بهت بگم رو من میتونی حساب کنی داداش، من تخصصم تو قرص و آمپوله. باور نداری از مشتریان بپرس.
بله حتما یاد من میمونه.
آفرین
آقا فروچا.
بله
حالا چقدر سربای مرمایی
زیاد نیست بابا پرویز خان، البته بستگی به جش داره. از 800 میلیون تومان شروع میشه تا 11 میلیارد تومان.
مجد خان
گرفت ول نمی کنه.
گرفت ول نمی کنه. چی شد دوباره؟ باز دوباره گرفت؟
نه فکر کنم این دفعه زد به بصل و نخا.
خلاصه اگه آقا پرویز خواستی به من بگو، من آشناشت دارم.
آره باشه حتما من فکرام کردم شما رو خبر میکنم. آره بیا فرود جان بیا، کار شما تمام شد. شما میتونید تشریف ببرید.
دست شما در نکنید.
ادامه کار ایسی جان و آواشان نره بید.
خیلی ممنون. خلافز جمعیان. خیلی ممنون.
قربانت برم زنده باشید. ایسی جان. جانم. شما بیا بشین من بقیه کارت را انجام بدم تمامش کنم.
میگم آقا پرویز یاد نرا. آقا پرویز با شما بابا عباس دست
بابا چی یادم نره. این که بیارم تو داروخانه از اون
نه بابا پرویز جان داروخانه چیه بابا؟ فوکولا
چیزی. آقا من دوست دارم تو دل برو بشم، یعنی همیشه. آقا چه اشکالی داره؟ مگه من دوست دارم تو دل برو بشم، یعنی همیشه سعی میکنم برم تو دل، اما نمیدونم چرا همش میرم رو مخ.
حالا گوش کنی من چی میگم. لباسشویی خونه ما انقدر تکون میخوره که اگه پول بذاری روش را میفته میره دوتا بربری هم میخره و میاره.
ای چه میدیم همیه چی بگیم؟ میگم چقدر خوبه که تو پلوپایلاشون میریزن دانشجوی ساده. آخه ما دانشجوی خشخاشی هستیم. نگاره رگم کن.
اخیقا مطمئن شدم کسی که میگه به خاطر خودت میگم
دقیقاً داغه به خاطر خودش میگه.
جایزم اگر وارد جایی شدی و یه نفر بیشتر از همه تحویلت گرفت، این دقیقاً همونیه که بیشتر از بقیه پشت سرت حرف زده. آفریه.
میشناسم کسی رو که 6 ساله دنبال یه روشه که بتونه انگلیسی رو 6 ماه یاد بگیره.
حالا اینو گوش کن آقا جون، گوش کن، تو عشقه سخت‌تر از دست دادن با کسی که از دستشویی اومده بیرون و دستاش خیسه میدونی چیه؟ کسیه که از دستشویی اومده بیرون و دستاش خشکه.
روز بخیر شنوندگان عزیز، همچنان روی طول موج شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستید. در این لحظه برنامه میزبان رو بشنوید.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان میزبان، همراهان همیشگی ما. این هفته هم با یک میزبان دیگه همراه شما عزیزان هستیم. موضوعمون مرتبط با محیط زیست و طبیعت کشور عزیزمون ایران هست. میخوایم ببینیم که چه تأثیراتی داره یک علم دیگه بر محیط زیست و بر همکنش این دو علم بر هم دیگه چه هست، و اون علم علم اقتصاد هست. موضوع این هفته میزبان ما اقتصاد محیط زیسته. مفصل صحبت خواهیم کرد با حضور دو کارشناس محترم برنامه در این مورد، و میخواییم ببینیم که چطور اقتصاد و محیط زیست به هم دیگه گره خوردن، روی هم تاثیرگذار هستن. حفظ و پیشرفت یکی باعث پیشرفت و توسعه اون یکی علم میشه. بسیاری از علوم جدید هستن که به دلیل جدید بودنشون و پیشرفت تکنولوژی ارتباط بسیار تنگ و تنگی دارن با علوم دیگه، و همینطور به دلیل جامع بودنشون. و یکی از این علوم علم محیط زیست هست که هر نوع پیشرفت و توسعه در جامعه در علوم مختلف روش تاثیرگذار هست و بالعکس. بخشی رو همکاران من آماده کردن تا شما بیشتر با این دو کلمه‌ای که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد آشنا بشید. اما قبل از اون مهمانان برنامه رو معرفی می‌کنم. در خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر مصطفی پناهی هستیم. خوش اومدید آقای دکتر، متخصص اقتصاد و محیط زیست به برنامه میزبان این هفته ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان شما. امیدوارم که بتونیم بحث و گفتگوی خوبی داشته باشیم و برای همه عزیزانی که پای صحبت ما میشینن تا حدودی آگاهی بخش باشه.
خیلی متشکرم. همینطور در خدمت خانم دکتر کتایون حجتی هستیم، مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست. خانم دکتر ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و به میزبان اومدید.
ممنونم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران. انشالله که صحبت‌های امروز ما بتواند بخشی از ناگفته‌هایی که در مورد این علم جدید، علم اقتصاد محیط زیست هست، به زبان آورد و بیانگر باشد.
خیلی متشکرم. 3900 رو فراموش نکنید میزبانی‌های عزیز. بریم بخشی رو که همکاران من آماده کردن تا بیشتر آشنا بشید با اقتصاد محیط زیست رو بشنویم. برمیگردیم گفتگومون رو با کارشناسان برنامه آغاز میکنیم.
هرچند توسعه و رفاه حق جامعه بشریه، اما بیتوجهی به بحث محیط زیست میتونه در طولانی مدت عوارضی بیش از مزایای توسعه به جوامع تحمیل کنه. کارشناسان آلودگی محیط زیست رو به مانند یک هزینه خارجی میدونن. از اونجایی که اقتصاد یک سیستم بازه، سه فرایند اصلی استخراج، فرایندسازی و تولید یا مصرف تماماً ضایعاتی رو تولید میکنه که در نهایت به محیط زیست یعنی هوا، آب یا زمین بازگردانده میشه. وجود ضایعات فراوان در مکان و زمان نامناسب موجب تغییرات بیولوژیک در محیط زیست خواهد شد که خود باعث آسیب به حیوانات، گیاهان و اکوسیستم میشه. چنانچه خسارات محیط زیستی به سلامتی و بهداشت انسان آسیب بزنه و یا به طریقی اثر منفی بر رفاه انسان بذاره، اقتصادداران بر این عقیدن که آلودگی اقتصادی روی داده. همگام با رشد جمعیت، مقدار ضایعات نسبت به ظرفیت محدود